ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بخير. یعنی منظور ما استهلاکه. بله این رو اشکال نداره، طبعا معنی سومی که من اشاره نکردم همین بود، ولی تو یادداشتمون دارم که منظور از پوشاندن و نپوشاندن استهلاک و عدم استهلاک باشه، ولی خلاف ظاهره. مگر شما بگید استهلاکی که ردیش آنقدر کمه که تو جید گم میشه، اون وقت مشکل حرمت داره. نمیشه گفت این تو معاملات اینجور. بالاخره اجناس خوب لامحاله یه مقدار این متوسط ها دارن، و همین اساس هم من دیگه اشاره نکردم، ولی نظرم بود. نمیخوام بگم که یکی از احتمالات هم همینه، خیلی دور از ضابطه نیست. خب خوان ممکنه تدریس باشه، پخش نباشه، چون تدریس به معنای ایجاد رغبت کاذب، یا یه جوری تبلیغ کنیم چیزی که وجود ندارد. از این جهت نفی عنوان قش منافی با اثبات عنوان دیگه نیست. عدلشون و حق یکی میشه، باز نفی موضوع دلیل و نفی حق نیست. دیروز هم نگفتیم عمل گفتیم. زمینی که یادتون باشه در بحث ایجاد رغبت اونجا ما یه تذکری هم دادیم، رضا عرض می کردیم صرف ایجاد رغبت که تبلیغ کالا باشه نمیشه گفت تدریسه. ایشون هم این به این وسعت نمیخواد بگه. این بحث هم من یادم اونجا اشاره ما داشت. من یکی از دوستان سوال داشتم یارمی چی بوده، گفتم باشه چهارشنبه که جسد دو نشان میشه، یعنی برسیم من به بحث. خب سوالتون چیه؟ من دو سه نفر بودن، حالا هرکی نوبتشه. نوبت شما چی داشتی؟ چی بود؟ من سوال خاصتون چیه؟ خب حالا بالاخره من یه یوروپی که هر چهارشنبه بحث میکنیم اگرم باز سال رو دوستان داشتن رو نوبت باشه که حق کسی هم ضایع نشه. راجع به نحوه کار مؤسسات، ادبیات، مطالعه، خب اینا دوستان خیلی سواله، و قطعاً هم آدم از یک کسی که تجربه فکر میکنه تجربهش موفق بوده بپرسه خوبه. حضرت امیر میفرمایند که من ولو با گذشته ها نبودم، ولی چنان در زندگیشون فکر کردم و رفتم مثلی که از کنو با اونا زندگی کردم. خیلی گاهی آدم دوستان یک کار رو میکنه، بعد از مثلا 10 سال متوجه میشه اگر اون کار کرده بود بهتر بود، در حالی که ممکنه با 1 ساعت از یه نفر اون تجربه رو بگیره نخواد راه 10 ساله رو بره. نحوه کار کردن خیلی مهمه. اصولا موفقیت همیشه با بیشتر کار کردن نیست. ولو آدم باید خیلی کار نکنه، اما موفقیت قرین بهتر کار کردن تا بیشتر کار کردن. لذا تذکر کلیشه که من میدم دوستان، همیشه یه نفر رو داشته باشید، دو نفر رو داشته باشید و از تجربه اونها استفاده بکنید. البته که چیزی هم هست، گاهی آدم وقتی از دو نفر میپرسه دو جواب مختلف میفهمه. یکی میگه آقا باید متول رو بخونی، مختصر رو بخونی، شروع و ترخیص رو بخونی، نخوندی عمرت برفناست. اون یکی میگه بابا اینا دورش گذشته، قدیمی شده، سریع خلاصه آشنایی اجمالی بیه بالا. خب این بنده خدا هم گیر میکنه. ولی این نکته رو دوستان که از خود قرآن ما استفاده میکنیم داشته باشید. قرآن میفرماید که کسانی هستن صاحب خردن، اقوال مختلف رو میشنون و بهترینش رو انتخاب میکنن. قل الالباب الذین یستمعون القول فیتبعون، صاحبان خرد و اندیشه اینا هستن. این آیه یه پیامی داره به ما. پیامش اینه که گاهی وقتها باید بهترین قول رو شنید. یستمعون القول، خودت به بهترین قول نمیرسی، باید بهترین روش رو گرفت، خودت به بهترین روش نمیرسی. یعنی همه توانایی ندارن که بهترین روش رو، بهترین قول رو ببینن. ولی این آیه میگه که آدم میتونه بهترین روش را انتخاب کنه، بپسنده. لذا دوستان همیشه وقتی دو سه راه میشنوید از دیگران، خودتون میتونید برانداز کنید، ببینید کدومش افراط، کدومش تفریط و کدام درسته. یستمعون القول باید بشنون، اما یتبعون احسن، میتونن احسنش انتخاب کنن. ادامه آیه هم خدا یه وعده میده که اگه شما این کاری کردید ما هم دستتون رو میگیریم. اولئک الذین هداهم الله، اگر درست بخونم آیه رو، اولئک الذین هداهم الله، اینا کسانی هستن که خداوند دستشون رو میگیره. بنابراین در زندگی علمیتون دوستان، زندگی اخلاقیتون، افرادی رو انتخاب کنید. تو همین برخورداتون میتونید افراد موفق رو پیدا کنید و از تجربیات اونا البته استفاده بکنید. رضا من از عرض میکنم به عنوان یه تجربه، از دیگران هم بشنوید بعد سبک سنگین بکنید. اون چی که دوستان برای شما الان خیلی اسانت داره، کار رو همین متونه، یعنی مکاسب، رسائل، کفایه. در واقع این 10 سال اول حکم شیر مادر رو داره. شما الان در حال شیرخوارگی به سر میبرید، جسارت هم نیست. منتها شیرخوارگی که حدود 9 سال، 8 سال، بعضی ها 10 سال طول میکشه. اگر این 10 سال رو انسان با دقت بخونه، با ریزکاری هایی که داره، مثل بچه که اون 2 سال اول شیر خوب میخوره، دیر اونه بعضی پیر مردی قدید همون موچ دستش نگاه میکنی، میبینی کتاکلوف، استخوندار، استخونه ها قوی، نزاج قوی، دیر اون 2 سال اول خوب شیر خورده و نزاج تا آخر عمرم قویست، نگیدی خودش از بین ببره خودش. اونایی که 2 سال اول با باد و پفک و نمیدونم نشمک و همسارینا خودشون بزرگ میکنن، با هوا بزرگ میشن، یا با همین چیزی که تو بازن مواد شیمیایی و اینا بزرگشون میکنن، این بیچاره ها تا آخر عمرم ضعیفن. تا آخر عمرم باید آب مخصوص، نان مخصوص، حالا تا هرچه هم بکنه، دیوانی که پای ضعیفه. شما دقت کرده باشید کسانی که این پایه رو قوی میکنن، اگر بعد تو کلام میره قویه، تو تفسیر میره قویه، تو فلسفه میره قویه، تو ادبیات میره قویه. این خواندن رسائل و مقاصد کفایی فقط دوستان جنبه استقلالی نداره که آدم خود اینا رو بفهمه، اصلا قوت پیدا میکنه. لذا یک کسی که پایه رو قوی کرده در خدمت قرآن هم که میره دقیق بحث میکنه. اما کسی که نه شلوغی یه چیز رو یاد گرفته، اونجا هم که میره پیاده است. شما اگر این 10 سال اول رو با دقت خوندید، حالا هر رشته رفتید فردا، تو قفسه هر کتاب رو بیایید بیرون، مگر کتاب باشه که مثلا فرض کنید فیزیک و شیمی باشه که شما تخصصش ندارید، ولی هر کتاب رو بکشید بیرون راحت مطالعه میکنید. حالا راحت که میگم ممکنه با 2 بار با 3 بار رفت و برگشت براخره، اما وقتی که میبینید خواهی ضعیفه، نه نمیتونید. من خودم 5-6 ساله که این مرکز تخصصی تفسیر کلاس دارم، درگیر هستم با بچه هایی که میان اونجا، دوستان که میان خصوصیت علمیشون هم معمولا خارج دیگه، 2 سال خارج، 3 سال خارج، 6 سال خارج. بعضیشون نویسنده توانایی هستن، کتاب های متعدد دارن. ولی یه چیز متاسفانه عمومی که من حس میکنم در کار اینا اینه که اون 10 سال اول درست خوانده نشده، یا استاد ضعیف بوده، یا عجله بوده، یا هر چی بوده، حالا عوامل مختلف، یا تنبلی طرف بوده، های ضعیف بوده. ما براش جوامع الجامع رو میخونیم تا صفحه مثلا 250، صفحه 251 نمیتونه خودش بره جلو. نمیشه که تا آخر عمر که نمیشه هی مرز بخونه که. باید اصلا آدم یه جایی برسه که دیگه وقتی مثلا تو تفسیر یا تو کلام یا تو فلسفه میخواد مطالعه کنه، خودش بتونه در بیاره. و این 10 سال اول برای اینه. 10 سال اول دوران شیرخوارگی است و این دوران شیرخوارگی رو باید خوب شیر خورد. چرا اینکه دوستان بعضی های افرادی آقا اینا قدیمی شد، اینا چی شد؟ من نمیگم این کتاب بی عیبه، قطعا کتاب شیخ مرتضی انصاری نوشته، نه امام علی مرتضی. اون اگه نوشته بود میگفتیم خطا نداره، بهتر از این نمیشه. کتاب شیخ مرتضی نوشته، نه امام مرتضی. اما باید یه چیزی بهتری آورد، بعد گفت حاضا اینو کنار گذاشت. اینا دوستان تناسیز که من میتونم قصدشون جهلشونه، قصدشون جهلشونه، باید بذاریم تو جهل خودشون بمانن. دور از این سر و صداها، با قدرت، با تأمل، با حوصله، طلبی بخواد امام جمعه بشه، قاضی بشه، بخواد تو دیمونم دفتر محضر باشه، باید این 10 سال اول خوب بخوانه، و الا تا آخر اون این جنازه بی سوادی رو دوششه، و این هم زیر تابوت جهل و بی سوادی باید این تابوت با خودش بکشونه. ملا شدن و دقیق شدن هم دوستان 2 رکن عمده داره، یکی تتبعه، یکی اندیشه و فکره. هفته پیش نگفتم تتبع و تحقیق. وقتی که درس رو میگیرید، مثلا مکاسب رو درس میگیرید، اولا خوب استاد چجور گفت، چجور وارد شد، چجور خارج شد، اصلا اون اساسی رو بکشید به بحث. یعنی اگر سوال کنید بکشید به بحث که استادم مجبور باشه نحوه ورودش رو تنظیم کنه، خروجش رو تنظیم کنه، اشکالا رو پاسخ بده، و مطلب رو بکشید بیرون. بعد حال میخواد مطالعه کنید، اولا اولین فرصت مطالعه کنید. یعنی اگر این درس رو میگیرید 2 کار دارید، حرم مثلا میخواد برید مطالعه هم دارید، فرامل میکنه هر کدومش رو جلوتر انجام بدید. سعی کنید اول مطالعه کنید، بین درستون و مطالعتون زیاد فاصله نشید. سعی کنید روی 1 نسخه کار بکنید. یه اساتیدی که یا شاگردانی که سر کلاس میان 1 کتاب میگیرن، خونه میرن 1 کتاب میگیرن، کتاب خونه میرن 1 کتاب میگیرن، اینا اشتباه است. روی یک نسخه کار بکنید. الان وقتی مثلا فرض بنده 10 سال 15 سال 20 سال با مکاسب بالاخره ما درگیر میشه، چه دوران درسمون چه دوران تدریسمون، وقتی روی نسخه کار کرد آدم مطالب کتاب تو دستشه، حتی گاهی صفحه ای حفظش میشه، صفحه ها حفظش نشه میدونه مثلا ای بر صفحه بالای صفحه بود، ای بر صفحه پایین صفحه بود، دست راست بود دست چپ بود. تسلط بر کتاب مهمه. اولی فرصت مطالعه کنید. هر نسخه الان انتخاب میکنید، من نمیگم بعد ما چاپ کنگره میگیریم، چاپ نمیدونم کجا میگیریم، هر چی میخواد میگیرید، ولی هر چی گرفتید دیگه عوضش نکنید. حتی هر چی کتاب ها کمتر ورق بخوره مطالب توی یه صفحه باشه بهتره، چون کتابی که زیاد ورق بخوره و جلد اول و جلد دوم و جلد هشتم اینا یه مقداری حواس پراکنده ای هست، لذا اگر مثلا چشمتون از زیاد نشه حوصله داشته باشید با این کتابای با این مانگیم سنگکی بتونید کنار بیاید، خودتون رفیق این کتابا بکنید، از این نظر این کتابها اولویه. حالا یکی میگه نه من چشمان درد میکنه راستم حوصله‌اش ندارم، خب اون حالا هر چه انتخاب میکنه روی کتاب کار بکنید. وقتی میخواد مطالعه بکنید اولا این نگاه به شرح و حاشیه و نه خود کتاب رو و مطالب استاد رو از درون خود کتاب بکشید بیرون. بعد که مطالعتون تمام شد آه کتاب رو ببندید و خب حالا من چی شد، شیخ چی گفت، چیکار کرد، خود من چی دارم، یه 10 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه بس دیگه به وقتتونه با خودتون فکر کنید. خیلی هم من نمیگم یک ساعتی میگه آقا ما وقت نداریم یه برنامه میده که با 4 درس بخوره، من دارم با همه اینا برنامه میدم. بیاد شما چی بکنید، فکر کنید، ببینید شما باشید. مثلا خیلی وقتا درس ما وسط کار تمام میشه، یعنی ما اشکال میگیم قول میگیم اشکالاش میمونه، یا مثلا یه قول نه بکنیم یه قول دیگه میمونه. این جاها کتاب رو ببندید، ببینید خودتون چی کار میکنید. حتی اوائل هم چیز به ذهنتون نمیرسه، تعارف نداریم باشه، اولش که همیشه طرفدار اون آخری حرفید که خوندید، طرفدار اون حرفید اون قبول دارید، بعد یه حرف جدید میاد اون قبول میکنید، بعد یکی دیمت اون قبول میکنید، ولی این موقعه. بعد چند سال میرسید واقعا خودتون نقد میکنید، میجوشه باز میشه و علم مالم یعلم چی بود اون حدیثه و سهم مالم یکون یفهم اون میشه، میاد شروع میکنه اومده و لذا بعد 5 دقیقه مطالعه میکنه یه سال حرف میزنه، این همون میشه سهم مالم یکون یفهم. لذا رو فکر کردن حتی خلاصه برداری ولو بعد مثلا فشارش بدید به نظر جور مهم نیست، اما سعی کنید در 2 خط 3 خط درستی که مثلا یه روز گرفتید خلاصه کرد. اولا بلد نیستید چی رو خلاصه کنید، خلاصه کن از جور خلاصه میشتر میشه، پاتی پاتی میشه، یه جاش میشه یه جا، اینا همش لازمه اول کاره، یواش یواش آدم ورزیده میشه. سعی کنید درست رو یکی دوبار با خودتون بگید، میرید ماست بگیرید، میرید نون بگیرید، میرید سبزی بگیرید، میرید حرم، میرید جماعت، تو را خلاصه درس رو مرور کنید، ضمن این که رو درس هم فکر میکنید. ببینید برای اینکه وقتی شما درس میگیرید حواستون به عبارت، وقتی مطالعه میکنید حواستون به عبارت که عبارت صاف بشه. تنها وقتی که آدم آزاد فکر میکنه که برای حس مطلب فکر میکنه وقتی که دیگه درگیر عبارت نیست، نمیخواد زمین رو اسم اشاره صاف کنه، اون وقتی که فکر میکنه مطلب که اون وقتی که داره با خودش میگه. بعدم مباحثه بکنی، خب البته این کار رو کردید میبینی بعد 10 سال 12 سال دارم مثلا از خارج که خون یا از همه حدود خب خیلی مطالب، اما اگر مثلا فرض کنید مطالعه رو درس الان بگیرید شب مطالعه کنید، یا بازم همسی به حالم کار داره نمیتونی خب از زور که شد خانم میگه مثلا غذا یا هموجه میگه غذا بیمان دارم مطالعه میکنم، استاد گفت که اولین فرصت، گفتم اولین فرصت چی؟ ممکن اگه 2 کار آدم داره میتونه هر جا به جا بکنه وقت خاصی نداره، مطالعه رو اول انجام بده و خلاصه گیری بکنید، توی این نسخه کار بکنید. اینه که دقت کنید، من عرض کردم هم برای شکوفا شدن استعداد، هم برای حفظ، یعنی من تو اراضی یوروپم به همه این جهات ناظر بودم، که هم برای حفظ مطلب. لذا بعضی این نسخه ها برای حفظ اون خلاصه گفتن، روی کتاب کار کردن، نمیدونم با خود گفتن، اینا جنبه حفظ مطلب داره. بعضی جنبه شکوفا شدن استعداد داره، اون که کتاب رو ببند خودت فکر کن ببین جایشو میتونی سوراخ کنی، جایشو سوراخی رو میتونی ترمیم کنی، این برای استعداده. و خب خود کتاب هم هست که جنبه تتبع داره. حواشی هم مثلا دو تا سه تا از حواشی رو نگاه بکنید، اهل مراجعه به حواشی باشه، چون گاهی وقتا عبارت کتاب رو حل میکنه، گاهی وقتا یه مطلب اضافه داره. این دوستان روش یک تحقیق کامله. اما راجع به اون قصه مؤسسات چه کار بکنی که ظاهرا سوال شما بود، و اصلا به خصوص راجع به ادبیات، این اگه من فرصت بدید یه فرصت دیگه ای باز داشته باشید. این دو میشه در یه جلسه یه رو هر دو رو رسیدگی کنم، میخواد هفته آینده انشاءالله راجع به این دو نکته هم عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا به کتمان العیب مطلقا او خصوص الخفی و این لم یقصد یا لم یقصد از تلبیس و من هنا منه. آقا دقت کنید، وسط مطلب هستیم، حلش بکنید. دیروز دوستان عرض کردم که راجع به این که در غش ما چی باید بگیم، تو اون سوال سوم چهار گزینه انتخاب شده بود، یعنی گفتیم شیخ اشاره میکنه گزینه اول بگیم که غش به فروختن مقشوش حاصل میشه، ولو طرف هم هیچ نقشی در غش نداشته باشه، اصلا باز اومده خاطی کرده و این آدم هم قصد بدی هم نداره، ولی چون جنس تقلبه، چون جنس قاطی داره میده، قشه. گزینه دوم چی بود؟ گزینه دوم این بود که ما دلم میخواد شما میگید ما عنصر قصد رو پررنگ کنیم، عنصر قصد رو پررنگ کنیم، یعنی میگیم تمام میزان قصده، درست شد؟ عنصر سوم و چهارم، فکر نکنید کتاب سه و چهار گذاشته و حسابی پرورش داده، این ما رو این درش میاریم با دو تا لا، تازه یه لا یه او، این دو تا گزینه رو مطرح میکنه، سریع هم ردش میکنه. گزینه سوم دوستان اینه که بگیم آنچه که میزان قشه کتمان العیبه، جلیگن او خفیگن، کتمان العیب میزان قش باشه، میزان قش باشه، کتمان الغیب بهشون میگه نه این میزان نیست. حالا همینجا دوستان چطور کتمان الغیب اونم مخصوصا خفیش قش نباشه؟ کتمان الغیب حتی میشه به شافرد قشه، چطورشون میگه؟ اینی که من با حسن ظنی که به مقام شیخ داریم با بگیم منظور از کتمان صرف ترک اعلان باشه. اگر دقت کنید ترک بیان عیب خودش یه مرحله از کتمان، حتی مرحله کمرنگه. کتمان میدونید گاهی به همینی که آدم عیب کالا رو نگه خودش میشه کتمان، گاهی هم به اینی که نه یه رنگ بزنه روش مثلا که طرف نبینه، شکسته رنگ میزنه، شکسته چسب میزنه معلوم نشه، خب اینا یه کتمانه. بگیم مرادش از کتمان عدم اعلانه، بله تا درستش کنیم به لحظه کتاب رو، چون میده نه کتمان قش نیست. یا اینو بگیم دوستان، یا بگیم مراد کتمانیست که از روی قصد کلاهگذاری نباشه، کتمان قهری. مثل اینکه آدم خبر نداره، خب یک کسی میگه کالا شما شکسته، میگه نه خیر من کالام شکسته نیست، کالام معیوب نیست، در حالی که معیوبه ها ولی خبر نداره. اینجا کتمان هست، اما چون قصد تردیس نیست بگیم اینم قش نیست. پس اینطور میشه در قش آنچه میزانه عنصر دوم، گزینه دوم، آنچه میزانه قصد تردیسه، اما کتمان حالا اینجور که من گفتم یعنی نگفتن عیب، یا کتمان یعنی همون کتمان اصطلاحی، ولی دسته که طرف خبر نداره، این آقا میشونی که قشنی. چنانچه اگر کسی بگه عیب خفی، حالا عیب جلی هیچی، کتمان عیب خفی قشه، یکی میگه نه این هم نیست. پس نه کتمان عیب مطلقا قشه، نه کتمان عیب خفی قشه، آنچه که قشه قصد تلویزه. نگاه میکنید گزینه سوم و چهارم زیل چی آورد؟ زیل گزینه دوم، زیل همون فرض. بعدم میفرماید که علامه هم تو تذکره یه عبارتی داره که ازش استفاده میشه، مثلا اگر قصد نباشد صرف فروختن یک کالای معیوب قش نیست. اشاره میکنه به روایت هشتم که مال حلبی بود که اونم میزان رو قصد دانست. یادتون هست گفتی باید کالا رو تر کنم تا بتونم بفروشم؟ حضرت فرمودن اگر قصد زیاده نداری فقط برای اینکه بازار کالا درست بشه اشکال نداره، اما اگه قصد زیاده داری اشکال داره. مطابق این روایت امام علیه السلام میزان رو چی قرار دادن؟ قصد و عدم قصد. خب حالا نگاه دست من میکنید دوستان، صرف بیع مقشوش قش باشه و حرام، قصد میزان باشه، کتمان عیب مطلقا، کتمان عیب خفی هیچ چهار تا، دوتای آخر رو کشون رد میکنه میگه یا اما اون دوتای اول رو اشاره میکنه. شاید چون رو این آخری وای میسه بگیم یعنی دومی، بگیم نظرش به همین قصد تربیته. حالا یه نکته، ما گفتیم قصد، ولی تذکری که دیروز دادیم بذارید یه بار دیگه بگیم، ما گفتیم قصد، قصد تربیت، ولی یه دفعه این برای بازاریا موجب سوء استفاده نشه. بازاریا چون زود استفاده تاجرن دیگه، تو همه کارشون بازاری برخورد میکنن بعضی هاشون. یه کسی بگه آقا پس بنابراین ما کارهای معیوب رو میفروشیم و ما قصد تلبیس نداریم، برای طرف فهمید که فهمید آنا. ما چیزی نمیگیم خلاصه. ایشون میگه نه بعضی وقتها طرحی که من میکاملم قصد قهری هست، مثلا فرض کنید یک کسی لوازم مثلا برقی میفروشه، قید سلامت هم نداره، یه ضبطیست که معیوبه، هیچی هم نمیگه، این میتونه بفروشه؟ بعد دیگه ما تو مقاصد خوندیم که این قش نیست، یا این مستوار قشه. ببینید علتش که سوال میکنم اینه که معمولا جنس رو وقتی ساکت بفروشن ظهور در چی داره؟ سلامت داره. اصلا در خیاره ایب انشاءالله سالای آینده خواهید کن، خیاره ایب لازم نیست که طرف بگه من جنس سالم خریدم تا بعد میتونه پس بره، هیچی هم که نگه بعد اگه سالم نباشه میتونه پس بره. اصطلاحا میگم که بنای اقلا در تعهد سلامت، مگر یک جایی مقید کنن که جنسی که من بهتون میدم سالم نیست، یا مثلا سمساری باشه لوازم دست دوم معمولا این جاش خرابه، اونا نه، ولی طبیعی تو بازار عادی ظاهر جنس سلامته. این مثل حکم شرط صریح رو داره، نگفتن سلامتی با گفتن سلامتی فرق نداره، خیال میاد خیال عیب میاد. هر لطه اینجا خب ما نمیخوایم بگیم این خودش قشه، به عرف هم که بگید الان شما نگاه کنید عرف خودمون تو فارسی، یک کسی نمیشه لوازم برقی مثلا کذا بعد میری شما این ضرب میخوایی ضرب معیوب در میاد میبری پیشش به شما نگفته عرفان به این میگن قاش یا نمیگن میگن دیگه میگن آقا شما میخواستی بگی جنس معیوب به ما میدی باست قید بکنی اینو این آقا میگن قاش کلاه بردار دیگه بعد اشکننده دیگه این هست البته خب انشاءالله که خسته نشدی از دیروز که شروع کردیم حالا تموم شد حاضر تمام اون کلام راجع به چی؟ راجع به موضوع بهش فکر میکنید ایشون بحث رو الان ول میکنه بازم ادامه میده ولی من دلم میخواد که بگم حرف ایشون رو ببینم شما چه اسم براش میذارید اینجا سلیقه هم هست ایشون میگه آقا بهش مطلبش رو بگم بعد ببینید این اسمش چی بذاریم خوبه اما ادامه موضوع شناسی بگیریم یا یه چیز جدیدی بگیریم چیز جدید چی باید باشه ایشون میگه آقا قش یه جور نیست بعضی آقا قش به داخل کردن جنس پست در جنس خوبه برنج نرمه مثلا با برنج خوب یا برنج درجه یک با درجه دو دسته که متوجه نشه طرف یخبا باشه این یه رقم گاهی با قاطی کردن غیر جنس در جنس مثل آب با شیر دیدیم شیر درجه دو با شیر درجه یک میگیم آب با شیر این فرق داره دو رقم برنج رو قاطی کنن به قولشون مراد در غیر مراد قاطی شده آب که کسی نمیخره که شیر میخره شیر مراده آب که غیر مراده قاطی مراد شده مراد در غیر مراد گاهی هم به اظهار صفت مفقوده میگه نمیدونی این واجن صفت اظهار صفتی که واقعیت نداره اینم یه رقم یه رقم هست که چیز میکنه تقلب میکنه مثلا فرض کنید که رنگ طلا میزنه در حالی که وانمود میکنه کلش چی طلا است حالا این ممکنه توی یکی از همون خانواده هم با زحمت جا بدیم مهم نیست ایشون میگه آقا قش انواع و اقسام داره همه اینا قشه خب مطلبشو فهمیدیم به نظر شما اسم اینو چی باید بذاریم ادامه موضوع بله بله اینجا دو تا عنوان جالبه بیان موضوع که نیست ببینید دیگه بیان موضوع یعنی کارشناسی مفهومی ما الان کارشناسی مفهومی نمی کنیم بله کارشناسی مفهومی تمام شد که قش باید چی باشه تو در چه حدی صدق قش میکنه این کارشناسی مصداقیه یعنی میخوام ببینیم حالا قش با همین مفهومی که دیروز تحلیل گرفتیم چند تا مصداق داره لذا میشه گفت کارشناسی در مصداق که با این مصداق با اون مصداق این مصداق قش اون مصداق اگر بخواید قشنگتر از اینم بگید یکی از دوستان شنیدم گفت جریان یعنی راههای حصول قش نداشتیم قبلا راههای حصول سر داشتیم تو بحث گذاشت اینم میشه راههای حصول قش اصولا قش با همین مفهومی که دیروز خوندیم داره از چه راههایی حاصل میشه از قاطی کردن مراد با غیر مراد جنس خوب با جنس بد اظهار اینا بیان طرق حصول قشه غیر مفهوم شناسیه کاری واژه شناسی الان ما نداریم خب آقا اینا رو پیاده کنیم تا بحث بعد لا به کتمان عیب مطلقا می فرمایم که قش این لا میدونید به کجا میخوره فالعبرتو فالحرمه بخونید به قصد تبلیغ نه به کتمان عیب چه جلی چه خفی ما به صرف کتمان نمیتونیم بگیم قش یا بگیم حرامه که دیدید من کتمان چقدر این معتل شدیم درستش کردیم. کتمان یعنی عدم اعلان، یا همون کتمان معنی خودش بگیریم یعنی مخفی کردن. اما مخفی کردنی که به قصد تلویز نباش، میخوام که خبر نداره ایمون کتمان میکنه، قصد تلویز هم نداره. یا خصوص خفی، حالا کسی بگه کتمان عیب خفی میزانه، میگه نه اون میزانه نه این، این لم یقصده تلویز، اگر چه قصد تلویز نشه نه این نیست، نمیتونیم بگیم. پس این گزینه چهارم با گزینه سوم میره کنار، میمونه گزینه دو با گزینه یک. و من هنا از شما سوال میکنم، هنا به چی بزنید؟ هنا بزنید بالله. به همین خاطر که صرف کتمان نمیتونیم بگیم قشه یا حرامه، من کرده در تذکره از این که بوده باشه بیع مدمعی مطلقا با عدم اعلان بیع بوده باشد قش، بسه من قرار ندارم این قش است و حرام. ضمن یه شاهدی هم برای معنی که ما به کتمان کردیم هست، چیه اینجا؟ عدم اعلان بیع، بخواد کلمه میخواد دیگه عدم اعلان بیع همون کتمان. و به تفصیل مذکور فی روایت العربی اشاره کن الهاز المعنا. آقا میدونید این به تفصیل دنبال چیه؟ بخواد همون گزینه دومو تثبیت کنه که قصد میزانه. میگه در تفصیلی که ذکر شد در روایت علمی، آخه علمی دو روایت داشت، 8 و 9، نظرش به روایت 8ه. در تفصیلی که تو روایت 8 آمد اشاره به همین معنا شده، زیرا امام علیه السلام اجازه فرمودن خیس کردن طعام را بدون قید اعلان، اذا لم یقصد به زیاده، اما این حصلت و این حسرت به این وصلی هست اگر چه حاصل بشه، اما و حرمه هو مهچی استرجش نه یمکنن یقال. بپرسم از شما نه اما ما چجور وارد شدیم که بازاری ها بعضی هاشون سوء استفاده نکنن؟ میگه بله این نه اما خوندید که برای استدراکه، ما نگفتیم کتمان واجب نیست، ما نگفتیم قش نیست. میگه بله یه استثناء داره، نه یوم کن ان یغار، که در صورت معیوب بودن نبی. یه لحظه نگاه کنید بیرون، اگر یکی از شما میگه عیب و معنا کن، چی معنا میکنید عیب رو؟ عیب چیه؟ تعریف معروفش اینه که خروج کالا هم خلقت هم اصلیه، ضبط سوگ خلقتی داره، این بخاری یه خلقت ضبط ساختگی داره، یا حیوان یه خلقتی داره، از این خلقت که بره بیرون میشه چی؟ میشه معیوب. رضا میگه به خروجی ان مقتضا خلقت هل اصلیه، که این تعریف معیوبه. چرتی این تعریف رو بعدا خیلیشون بحث میکنه که آیا قبول هست یا نه، بگذاریم. در صورت معیوب بودن مبی که اینجوری معیوب میشه، حالا به عیب خفی او جلی، بعضی آقا عیبش هم خود مشتری هم دقت میکنه متوجه میشد، در صورت معیوب بودن و التزام باید به سلامتی علل عیب، دلن میخواد حواستون خیلی جمع باشه. التزام ما چی معنا کردیم؟ التزام یعنی با قرار یا با همون بنای عقلا، با بنای عقلا ملتزم هم میشه بایه، چون بایه دخونش نمیشه جنس دست دوم، نمیشه که سمساری، نوشته که لوازم برخی، ظاهرش هم که یعنی جنس دست نخور، جنس ساره، با التزامش با برای حتما براش بنویسید به سلامتی عن العیب، با وجود علمش به عیب غشون این التزام کلاهبرداریست به مشتری، کمالو سر ره به اشتراط سلامت، فا ان العرف یحکمون، عرف یعنی مردم. این یک اصطلاح روان الان بهتون بگم که دیگه شما اشتباه نکنید، تو کتاب ما علمای ما عرف یعنی مردم، ولی عرف به معنی مردم نیست. فکر کنم قبلا هم گفته باشم این رو، نگفتم این رو؟ بله؟ بله قرف توی کتاب ها از این ها زیاد هم میبینید. قرف یعنی مردم، قرف یعنی مردم نیست، قرف یعنی عادت مردم، فرهنگ مردم. این قرف یعنی اون فرهنگی که مردم دارن که بر اساس اون فرهنگ یا داوری میکنن یا لغت میسازن. و ان القرف یحکمونه، ببینید از این یحکمونه معلوم میشه ایشون قرف به چه معنی میگه؟ مردم. در حالی که این نداریم ما، قرف برای مردم نداریم. و ان القرف یحکمونه، مردم حکم میکنن بر باید به این شرط. کدوم شرط؟ یکی شرط سلامتی کرده مع علمهی بالعلم، حکم میکنن که انهو چی؟ قاشون. میگن شما قاشی، کلاهبردار هستی. این طوره دیگه سمه این القشه، این همون که داشتیم اسمشو گذاشتیم به بحثا، سمه این القشه یکونو یعنی یتحقق. قش محقق میشه به اخفاء ادنا در اعلا، مثل مخلوط کردن جیب با ردی، جنس بالا در پایین. اصلا درگیر نیست که عبارت درست داره، جنس بالا در پایین، جنس پایین در بالا یعنی چه بالا؟ بعدم تفسیرش میکنه مثل جید با ردی. خب خدا خیلی ازم اردن بگو مسجل جیده به ردی دیگه، چه تفسیر اول اونجور بالا. غیر مراد در مراد، ببینید آب و شیر که نمیتونی بگیم آب پست و شیر جیره، پست و جیره رو باید در یه جنس حساب کنن. پس بله جید و ردی رو در یه جنس حساب میکنن، اما مراد در غیر مراد رو در دو جنس، مثل ادخال آب در شیر. بعضی وقتا نه اصلا بحث پاتی کردن نیست، اظهار صفت جیده مفقوده چی؟ واقعا. این واقعا غیر مفقوده نیست، بگید المفقوده واقعا. این چیه؟ چه کارش عبارت؟ اظهار میکنه صفت را چی؟ واقع. چه کاره میشه تو عبارت؟ اظهار کرد صفت را. اظهار کرد صفت را واقع، اظهره او واقع، یعنی والمود کرد واقع. دو مفعولی اظهره، افعال دو مفعولی من بحثی دارم تو سلسویل، اونجا مفصل بحث کردیم که اصلا انحصاری به اون اولش دهتا نداره که، همچی که افعال ناقص هم اونا نیست که اون در یازده افعالی که میخونم اونا تو یازده افعالش رسیدن و شما برید اون چهارده افعال بشم میکنید، یکی دیگه بیار بکنم تا 16 هرچی پیدا کنید و درست هم باشه البته ها، بشم میکنید حالا این مکاس میتونید تیم عربی ها روش حساب کنیم، اما حالا اگه درست باشه عرب اینجور بگیم میشم میدون. و خب از تدلیس اصطلاحا به این میگن تدلیس، قبلا داشتیم بحث تدلیس رو. و به اظهار شیء علا خلاف جنسه، یه رقم هم که نمیتونیم بگیم قاطی، مش میکنید حتی نمیتونیم بگیم مثلا پست و اینا، چیزی ما نگفتیم، یه چیزی رو برخلاف آنچه هست که به الممرخ علا انه زهر او فزه، چیزی که آب طلا روش زدن میگیم طلاست، چیزی که آب نقره روش زدن میگیم نقره. ممرخ یعنی بدلی دیگه، آب ترابی زدن، آب نقره زدن. حتی اینو میشه مثلا در بله در مراد در غیر مراد، چون مثلا مثل آب ترابی زدن یه مقدار مراد با غیر مراد قاطی شده. مگر بگیم آب ترابی اصلا غیر تراست، آب ترابی اصلا غیر تراست، نمیشه گفت غیر مراد در مراد، حتی نمیشه گفت جنس جید با ردی. خلاصه چیزی که آب طلا داره وانمود میکنه که طلا، به این خاطر همشون جدا کرده. خب سمه این نفی جامع المواسی باشید آمان.